بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 14 مبحث تصنیف اللغه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شهید صدر رحمت الله علیه در مباحث بعد از اینکه بحث اشتراک و ترادف و مقدمات رو گفتن، میخوان بیان کلام عرب رو تقسیم بندی های مختلفی که آقایون نحویون گفتن و به لحاظ اصولیون هم مورد اثر هست، اونها رو بررسی کنن. تفصیل این مباحث رو آیسته تو حلقه اولا توضیح دادم. خیلی هاشون جمله تامه، جمله ناقصه، معنای حرفی و بحثای اینجا فقط یه گزارش اجمالی میکنن از همون مطالب حلقه اولا و یه چیزای اضافه‌ای رو میگن. تفصیل بحث رو نسبت به بعضیاش دیگه همین مقدار کافی میدونن، مثل جمله تامه و جمله ناقص دیگه بیشتر توضیح نمیدن. ولی بحث عمده‌ای که خیلی جای محل نزاع است و آیسد اینجا اجمالا از کنارش رد میشن و حلقه ثالثه به تفصیل خوب واردش میشن، بحث معنای حرفیه. معنای حرفی طلبتون حلقه ثالثه که بحث تفصیل داره، بقیهش نه نکته خاصی نداره. میگن لغت رو بعضیا میگن تقسیم میکنن، میگن کلمه بسیط و کلمه مرکب و هیئت ترکیبیه. ماد از کلمه بسیط چیه؟ میگن او کلمه بسیط کلمه‌ای که ماده و هیئتش همه با هم دیگه برای یه معنا وصل شده، مثل زید، درست شد؟ مثل من، مثل اسماء و حروف و اسماء اجناس و اسماء اعلام و اینها. غالبا اینجوریه که مثلا اسد دیگه اینجوری نیست که یه هیئتش برای یه چیزی وضع شده باشه، مادهش برای یه چیزی وضع شده باشه، مجموع کلماتش با یه هیئت خاص برای یه معنا وضع شده. مثلا مصادر، اگه بگیم اصل اشتقاق مصدره، مصادر غالبا اینجوریه که وضع هیئتشون برای یه معنا وضع شده. ولی کلمه مرکبه تک کلمه‌ایه که هیئتش برای یه معنی وضع شده ولی مادهش برای یه معنی دیگه وضع شده. مثلا همه اشتقاقاتی که شما از کنون خدمت شما در چیز میگیرید، در معنای در صرف میگیرید، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اینا همه اون چیزایی که مادهشون برای یه معنی وضع شده، هیئتشون برای یه معنی دیگه وضع شده. بعضی وقتایی هم از کنون خدمت شما، یا بعضی وقتا فعل‌ها، چون توی زبان به لحاظ چیزی که ما میگیم جمله فعلیه و میگیم جمله اسمیه، جمله اسمیه خب یه هیئت مستقل کلمه تامه مرکبه، ولی جمله فعلیه رو که نگاه میکنی، فعل به خودی خود که نگاه میکنی، جمله فعلیه فاعل هم در نظر بگیری، آره جمله تامه، ولی خود فعل رو به تنهایی که در نظر بگیری یه هیئت داره، یه ماده داره، هیئتش دلالت میکنه، مثلا ضربه هیئتش دلالت میکنه بر صدور ضرب از فاعل در زمان گذشته، یه نسبت چند طرفه ایجاد میکنه. حالا دیگه نجوز کاریش باشه برای بعدا. و جمله هیئت ترکیبیه هم مرادش اینه که دو تا کلمه با هم دیگه منظم بشن، ازشون یه چیزی ساخته بشه. حالا چه او جمله تامه یسه و سکوت علیها که در واقع فقط هیئت جمله اسمیه خصوصیت رو داره، و یا نه جمله تامه یسه و سکوت علیها نباشه. البته جمله اسمیه که جمله اسمیه با همه خصوصیاتش، حالا بر سرش حل در بیاد، بر سرش انه در بیاد، در واقع او حروفی که میان این وسط یه تغییر در جمله اسمیه میدن، اون رو به صورت پرسشیش میکنن یا به صورت تأکیدی میکنن، اونها تأثیر اساسی توی خود نقش ندارن، ولی هیئت هم هیئت جمله اسمیه است. این حرف اومده یه خصوصیت داده، حالا ممکنه هم از کسی بگه نه این خصوصیت ما رو این حرفه، فرق خیلی نمیکنه. و جملاتی هم که جملات ناقصی هستند، مثل مضاف مضاف و الی، مثل صفت موصوف، که اینها هم خودش عرض کنم یه وصفی هستند که از دو تا کلمه ایجاد شدن و نسبتشون نسبت تامه نیستن. این مجموعه این حیاتی که ما تو جمل داریم، یکی یکی میخوام اینا رو بررسی کنیم. تنقسم اللغه الی کلمه بسیطه، لغت رو به طور کلی، زبان رو، کلمات در زبان رو به سه دسته کلی تقسیم میکنن. کلمه بسیطه است و کلمه مرکبه است و هیئت ترکیبی است که تقوم به اکثر من کلمتین، بیشتر از یک کلمه است. تک کلمه ها یا بسیطن یعنی یه وضعی هن، یا مرکبن یعنی دو وضعی هن، یا کلن دو کلمه و بیشترن. این تقسیم بندی کلی. فالکلمت البسیطه هی الکلمت الموضوعه به مادت حروفها و ترکیب حل خاص به وضع واحل المعنا. کلمه بسیط کلمه ای که به ماده حروفش و به ترکیب خاصش با یک وضع واحد برای معنا وصل شده، یه وضع واحد داره. پس بنابراین در کلمه مرکبه اینجوری نیست که یک هیئت یه وضع داشته باشه، ماده هم وضع خودش رو داشته باشه. ولی از دو طرف مثالش چیه؟ من قبیل اسماء الاجناس، همه اسماء اجناس اینجوریه، اسماء اعلام هم اینجوریه، حروف هم اینجوریه، این سه دسته، حتی مصادر هم همینجوریه. مصادر اگه نگیم مصادر ثلاثی مجرد، نه مصادر ثلاثی مزید که اشتقاقیان، مصادر ثلاثی مجرد هم همینجوریان، با وضعشون برای یه معنای وضع شدن، اینجوری نیست که یک هیئت خاصی داشته باشن. ولی ول کلمت المرکبه یا کلمت التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. من قبیل الفعل، مادهش یه وضع داره، هیئتش یه وضع داره، اسم فاعل، صفت مشبهه، اسم مفعول، صيغه مبالغه، اینا همشون مشتقات، مادهشون یه معنی داره و هیئتشون یه معنای دیگه‌ای داره، یه وضع دیگه‌ای شده. یا حتی مصادر ثلاثی مزید، والهیئت ترکیبیه هی الهیئت التي تحصل به انضمام کلمت الی اخرى. دیگه هیئت ترکیبیه از تک کلمه درآمد، دو تا کلمه ایه، و تکون موضوعه لمعنا خاص. اینم خودش کل هیئت یه معنای خاص داره. حالا آقای صدر میخوان توضیح بدن، نگاه کنید، یه معنای کلی داریم، مواد رو بذارید کنار، تمام هیئات و حروف، یعنی از دسته کلمه بسیطه ها، حرف ها، و تمام کلمه مرکبه ها، هیئت ها، و کل هیئت ترکیبی هم که خودشون هیئت هست، تمام هیئات وضع شده اند برای یک معنای نسبی ربطی. ما در به لحاظ اصولی فقط دو تا دسته معنا داریم، معنا یا اسمیه یا حرفیه، هیچ حالت ثالثی وجود نداره، چون همش مواد حروف، مواد کلمات و عرض کنم کلمات بسیطه‌ای که مثل مصادر بودن، مثل اسم جنس بودن، مثل علام شخصیه بودن، اینا همشون معناشون معنای اسمیه، مابقی همه معنای حرفیه. مراد از معنای اسمی اون معنای استقلالیه که مستقلن شما تصورش میکنی، مراد از معنای حرف اون معنایی که وضع نشده که یک صورت مستقل رو به شما بده، آمده ربط بین دوتا کلام رو ایجاد کنه. وقتی شما میگی که سرت و من البصرت الى الکوفه، بصره معنای مستقل به شما میده، کوفه یک معنای مستقل میده، ولی من یک ربط ابتداییت بین سیر و بصره درست میکنه، الا یک نسبت انتهاییت بین سیر و بین کوفه درست میکنه. درست شد؟ خود هیئت فعل ماضی یک نسبت صدوریه سیر از فاعل در زمان گذشته درست میکنه. کلن اونایی که یک نسبت درست میکنن میشن معنای حرفی، اونایی که معنای استقلالی دارن میشن معنای اسمی. این ماحصل و لب تفاوت معنای اسمی و حرفیه. ولی در این که ماهیت این تفاوت در چیه، بین آقایون اصولیون تفاوت زیادی شده. مرحوم قدما خیلی ها بعضی ها قائل بودن که اینها معنا با هم فرق میکنه، مدلولش فرق میکنه، معوذلهش فرق میکنه. مرحوم آخوند مخالفت کرد، گفت نه، معوذله در همه اینها یکیه، با هم دیگه تفاوتی نمیکنه، تفاوت در علقه وضعیشونه، یکی وضع شده که استقلالا لحاظ بشه، یکی وضع شده که به صورت عالی لحاظ بشه. لحاظ معنای اسمی لحاظ استقلالیه، ولی لحاظ معنای حرفی لحاظ عالیه، که از این میخوایم ببینیم اون نسبتی رو که در عالم خارجه. حالا این تصویر بدویش که دیگه وارد تفصیلاتش نمیشه. بعدی آمدن یه حرف دیگه زدن، یه فرمایش مرحوم ناینی داره، میگه نسبت اسمیه نسبت، عرض کنم خدمت شما، میگه که معنای حرفی معنای ایجادیه، معنای اسمی غیر ایجادیه. میگه مراد چیه؟ میگه که آقا ظاهر کلامیه که معنای ایجادیه، این کلام معناش ایجادیه، یعنی الان در مرتبه معنا میخواد یه تصوری رو ایجاد کنه، معنای اسمی و معنای حرفی، میخواد یک الغه‌ای و یک نسبتی بین دو طرف ایجاد بکنه، ولی معنای اسمی همیشه تو رتبه سابق در ذهن یه معنای هست، میخواد از اون فقط استفاده کنه. شیخ صدر میفرماین این تصویر از ایجادی و غیر ایجادی که تصویر درستی نیست، به خاطر که معنای حرفی هم اگر تو رتبه سابقه در ذهن نباشه، ما نمیتونیم در مقام اختیار ازش کمک بگیریم، پس حتما در رتبه سابقه در معنای حرفی هم یه چیزی در ذهن هست. یه تصویر دقیق و لطیفی از ایجادیت هست که آقای صدر حواله میدن به حلقه ثالثه، منم دیگه الان وقت نمیگیرم واردش نمیشم، انشالله تفصیلش تو حلقه ثالثه میاد. یه تصویر دیگه است، بنابر اون تصویر ایجادیت درسته، ولی به قول ایشون این تصویری که از ظاهر کلمات مقررین بحث آینایینی استفاده میشه درست نیست. ما حاصلیه که معنی که حالا منشأ پیدایشش چیه، انشالله حلقه ثالثه به تفصیل خواهیم خوند که فرق معنای اسمی و حرفی چیه و با تفاوت معنای حرفی رو وجوری که مرحوم شیخ تصویر میکنه، واقعا معنای حرفی یه معنای جزئیه در عالم خارجه، به این معنایی که نسب دیگه انقدر جزئیان که قابل تغییر نیستن، که مرحوم آخوند میگه نسب، مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه نسبت ها و معانی حرفی قابل تغییر نیستن، بر اساسش جمله شرطیه رو نمیپذیره، یا نه اصلا اینجوری نیست، ما میتونیم در معنای حرفی هم اطلاق بگیریم. خود این بحثی که چجوری تصویر کنیم در این مطلب خیلی مهمه. اگه شما معنای حرفی رو آمدید مثل مرحوم شیخ جزئی خارجی تصویر کردی، دیگه جزئی خارجی قابل تغییر هم نیست، لذا ایشون جملات شرطیه نمیپذیره که هیئت مقید بشه، میگه همیشه ماده مقید میشه، تمام شرطای وجوب رو به شرط واجب برمیگردونه. مثلا مرحوم آخون، مرحوم شیخ میگه ما شرط وجوب نداریم، لذا میگه به محض که مکلف میشه تمام نمازها، تمام روزها، تمام حجا، هر واجبی تا قیامت الان براش فعلی میشه، فقط زمان واجبش نرسیده، زمان وجوب الان رسیده. میگه چون وجوب رو محال شما مقید کنید. از کجا؟ بنابر همین تصویر اشتباهش از معنای حرفی. ولی بنابر تصویر صحیح که معنای حرفی با وجود جزئیاتش قابل تغییره، که انشاءالله تفسیرش تو حلقه ثالثه میخونیم، خب نه، معنای حرفی هم هست، معنای نسبی ربطی هم هست، در این حال همین معنای نسبی و ربطی به لحاظ حالات و خصوصیات و ظرایف خودش همه قابل تغییره. به لحاظ زمان میشه تغییرش زد، به لحاظ حالت میشه تغییرش زد، به لحاظ خصوصیات میشه تغییرش زد. حالا دیگه تفسیرش انشاءالله حلقه آینده. ول حیات ول حروف عموما لا تستقل معانی ها به نفسها، حیات و حروف عموما معانی مستقل به نفس ندارن، یعنی نمیشود مستقلا تصور بشن، لانها من سنخ النسب و الارتباطات، اینا از سنخ نسبتن، ارتباطن، پلن، دو طرف بین کلام دو تا معنی اسمی رو به هم ارتباط میدن. ففی قولنا از سیر الى مکه المکرمه واجبون، میگیم سیر به مکه واجب است، تدل الى على نسبت خاصه، نسبت انتهاییت بین سیر و بین مکه که دو تا معنای اسمیه، حیث ان السیر ینتهی به مکه، خب انتهای سیر ما مکه است، و تدل هیئت مرکبش نگاه کنید، میگید مکه المکرمه، درست شد؟ مکه مکرمه چیه؟ نسبت وصفیه است، درست شد؟ این خودش یک عرض کنم هیئت ترکیبی است، ولی هیئت ترکیبی جمله ناقصه که فرقش با جمله تامه ایه که یسه و سکوت و علیه ها نیست، که حالا تفاوتش میگه ماهیست و حلقه اولا گفتن بین جمله تامه یسه و سکوت و علیه ها و جمله ناقصه چه تفاوتیه. وحیه این نسبت وصفیه چیه؟ اینه که المکرمه وصفاً لمکه باشه. کل جمله اسمیه السیر و الی واجبون هم که خودش یه جمله تامه است، و تدل هیئت جمله السیر واجبون علی نسبت خاصه بین السیر و واجبون، اون چیه؟ نسبت این همانی، نسبت ثبوت. جمله اسمیه دلالت میکند بر این که محمول و موضوع واحدن، سیر وجوب دارد، واجب است، سیر با واجب یکیست، زید با قائم یکیست، نسبت این همانی، نسبت هویت، درست شد؟ ما به هویت رو به فارسی ترجمه میکنیم، میگیم این همانی، یعنی این همان است، محمول و موضوع یکیست. وحیه ان الوجوب ثابتون فعلا لسیر، وجوب برای سیر ثابت است، سیر همان واجب است. و نسبت التی یدل علیه الحرف غیر کافیه به مفرده ها لتکمین جملتن تامت، حالا توضیحش بارها گفتیم، نسبت خودش نمیتونه یسر و سکوت علیه ها باشه، چون احتیاج داره به طرفین، نسبت خارجن بدون طرفین الحرمین محقق نمی شود. ما نسبت محض در عالم خارج نداریم. و لهذا تسمى بالنسبت ناقص. ها و نسبت التي يدل عليها الحرف. فرق حروف مطلقا هیچ کدومشون داله بر نسبت تامه یسه و سکوت علیها نمی کنن. یعنی ما کلمه بسیطهی که داله بر نسبت یسه و سکوت علیها باشه نداریم. درست شد؟ تو کلمه های مرکبه هم نداریم. کلمه های مرکبه ما هم همیشه نسبتشون نسبت های غیر اندماجی هست. درست شد؟ نسبت اندماجی هست. نسبت جمله ناقص. جز نسبتی نیستن که تامه باشن. تو هیئت ترکیبی ها باز خودشون دو دسته هست. اونایی که جمله اسمی هست جمله اسمی هست تامه هست. اونایی که مثل ارز کنم صفت موصوف هست مثل ارز کنم مضاف مضافون الی هست دوتا کلمه هایی که جمله ناقص هست اینا نمیتونن نسبت تامه داشته باشن. پس از اول شروع میکنیم. نسبت التي يدل عليها الحرف. حرف یعنی کلمه نسبت های کلمه بسیطه. ای غیر کافیت به مفرد حال تکوین جمله تامه. اینا نمیتونن جمله تامه درست بکنن. و لهذا تسمى بالنسبه الناقصه. اینا نسبت ناقصه. و اما الهيئات هیئت ها هر هیئتی هیئت های کلمات مرکبه که کارو نمیتونن بکنن. کلمات هیئت های ترکیبی بعضیاشون میتونن. و اما الهيئات فبعضها يدل على نسبه ناقصه مثل هیئت جمله وصفیه یا جمله مضاف مضاف الیه. درست شد؟ اینها جمله ناقصه هن. و بعضها يدل على نسبه التي تتكون بها جمله تامه. بعضیاشون جمله تامه رو ایجاد میکنن و تو سما اسمشون رو میذاریم نسبت تامه. یه نسبت تامه داریم نسبت ناقصه. مثل چی؟ که هیئت جمله خبریه. درست شد؟ یا هیئت جمله انشائیه. زیدون عالمون جمله تامه، سله جمله تامه، سوم جمله تامه. و یستله اصولیا على التعبیر بالمعنى الحرفی. به لحاظ اصولی ما دو دسته بیشتر نداریم، معنای حرفی یا اسمی. مرادمون از معنای حرفی ان کل نسبتنه سوا اون کاند مدلولتن للحرف. فرق نمی کنه که مدلول یک حرفی باشه یا هیئت جمله ناقصه باشه یا هیئت جمله تامه باشه. ول به معنی الاسمی اما سوا ذالک من المدلولات مصادر باشن، اسم جنس باشن، دیگه معنی اسمی مشخص، معنای حرفی هم مشخص. ما به لحاظ اصولی دیگه از الان هیئت ترکیبی و جمله ناقصه اینا رو همین یک بار کلا تو حلقه ثانی آیسد میگن دیگه تمام. دیگه ما به اینا کار نداریم. ما می‌خواستیم بگیم اون چیزی که نحویون دسته‌بندی می‌کنن به لحاظ اصولی چه ارزشی داره. ما به لحاظ اصولی اسم داریم، جمله ناقصه داریم، جمله تامه داریم. دیگه بیشترزی به درد ما نمیخوره. و یختلف المعنى الحرفی المعنى الاسمی فی امور. چند تا تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود داره. یکیش سالا عرض کردم در معنای حرفی چند نظره. بعضی ها قائل به علامیتن، بعضی ها عالیتن، بعضی ها میگن نسبیه. یه ایجادیت آی محقق نائینی داره، آی اصفهانی میگه وضع شده برای وجود رابط، آی خویی میگه وضع شده برای تخصیص معنای اسمی. اینجا 6 7 قول وجود داره که دیگه وارد تفصیلات ضرورت نداره بشیم. بعدن بعد دیگه بحث کنیم. چند تاشو تو حلقه ثالثه میخونیم، مابقیش ان شاء الله درس خارج از بحثای پردامنه و مفصل. همه بحث مدلول معنای حرفی بی اثرم نیست. خب هرچند بعضیا میگن اثرم نداره توی این جلد اول کتاب فلسفه علم اصول که بعضی ها میگن بعضی از بحثا بی خود تو علم اصول. یه مقدمه‌ای رو آقای مکارم فرموده بودن که یکی از بحثای بی خود علم اصول معنای حرفی. ما گشتیم از تو کتاب تو بحث مفهوم شرطیشون پیدا کردیم که اونجا وقتی میخواد جمله شرطی رو تحلیل کنه میگه البته این تحلیل متوقفه بر مبنای مختاره در معنای حرفیه. خب اگه معنای حرفی بی اثر رو به درد نخوره اینجا شما نباید بحث رو متوقف بر کنی. پس بنابراین باز دوباره ایشون هم مجبوره در بحث معنای حرفی نظر خودش رو معین کنه، چون 6 تا 7 تا نظر دیگه بنابر هر نظری این تحلیل ها با هم دیگه تفاوت میکنه. لازم نیست یه بحث ثمره مستقیم فقهی داشته باشه، ثمره ملواسطه هم داشته باشه در بحث اصول دیگه. حالا منم میخوام بگم اون حرف البته درستم هستا، اون بحث در جمله شرطیه متوقفه برای که معنای حرفی چجوری تحلیل بکنیم. ولی اگرم کسی هم اونجا را اگه میخواد بگه بلا بچه اونجا را باید یه جوری حلش کنه که متوقف نباشه. خب پس حالا فرق معنای اسمی و معنای حرفی چیه؟ یکیش یکی که گفتیم اون لحاظ استقلالی میشه، استقلالا لحاظ نمیشه. معنای حرفی به اعتباره نسبه معنای حرفی چون نسبته و کل نسبت متقومون به طلبه ها این هر نسبتی که متقوم به دو طرفه، فلا یمکن ایل حد دائما، نمیشود اصلا لحاظ نمیشود الا ضمن لحاظ طرفه نسبه، باید طرفین نسبت رو لحاظ کنیم تا بشه نسبت رو لحاظ کنیم. ولی و عمل معنا الاسمی فیمکن ایل حد به صورت مستقله. حالا تفاوت ماهویشون چیه؟ وقد ذهب المحقق الإيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى اختارية والثانية إيجادية. میگه معنای حرفی ایجادیه، معنای اسمی اختاریه. خب مراد چیه آی ناینی؟ اختاریت و ایجادیت یعنی چی؟ والمستفاد من ظاهر کلمات مقرری بحثه. ظاهر کلمات مقرری بحث آی ناینی که نگاه میکنیم اینه که ان مراده به کون المعنی الاسمی اختاری، یا میگه معنای اسمی اختاریه، یعنی ان الاسم یدل على معنی ثابت فی ذهن المتکلم فی المرتبه السابقه على الكلام، یعنی توی مرتبه طبعه سابقه یه معنایی تو ذهن متکلم هست، قبل از اینکه کلام رو بگی یه معنا هست و با معنای اسمی میخوایم از او استفاده بکنیم. و لیس دور الاسم الا تعبیر عن ذلك المعنى، اسم فقط میخواد همون معنایی که تو ذهن ثابته، یه زیدی تو ذهنت هست، اسم میخواد اشاره کنه همون معنایی که تو ذهنت هست رو بیاره. و مراده به کون المعنى الحرفی ایجادی، یا ان الحرف اداه للرب بین مفردات الكلام فمدلوله هو نفس الرابط الواقع في مرحله الكلام بین مفرداته. تو مرتبه قبل هیچی نیست، من الان تو همین کلامم میخوام سیر بین زید و بین بصره رو ایجاد بکنم، درست شد؟ قبل از این نسبتی بین سیر و بین بصره وجود ندارد، تو مرحله کلام تازه داره این نسبت ایجادی میشه، ایجاد میشه، نه که در رتبه قبلش معنا در ذهن باشه. و مرادش به این که معنای حرف ایجادیه اینه که ان الحرف اداه للربط، اداه ربط است بین مفردات کلام، بله اداه ربط است بین مفردات کلام، یعنی توی خود همین کلمه ربط رو داره ایجاد میکنه. پس مدلول حرف همان ربط واقع در مرحله کلام بین مفرداتشه. یعنی الان که دارم سیر من البصره میگم، تازه دارم نسبت، یک نسبت سیریه بین زید و بین بصره دارم الان ایجادش میکنم. ولا یعبر عن معنا اسبق رتبتا فی هذه المرحله، اشاره نمیکنه به یه معنایی که تو رتبه قبل در ذهن وجود داشته باشه. و من هنا یکون الحرف موجدا لمعنا، حرف معنای خودش رو ایجاد میکنه. لان معناه لیس الا ربط الکلامی الذی یحصل به، معناش فقط ربط کلامی که به وسیله این کلام حاصل میشود. و هذا المعنا من الایجادیت للحرف واضح البطلان، این معنای ایجادیت باطله. لان الحرف و ان کان یوجد الربط فی مرحله الکلام، حرف درسته که ربط رو در مرحله کلام ایجاد میکنه، ولی ولکنه باید از معنای من یه چیزی تو ذهن باشه که در مرتبه ایجاد بتونیم استفاده بکنیم، و الا اگر ندونیم برای نسبت ظرفیت باید فی بیاریم یا بی بیاریم، خب چجوری میتونیم بگیم زیدون فد دار یا زیدون بد دار؟ چطور باید بگیم؟ باید تفاوت معانی تو ذهن ما باشه پس بتونیم در مرحله استفاده و در مرحله اختار این معنا رو به کار بگیریم. اگه مرادت به کار گیری معناست، خب عیب نداره، هم در معنای حرفی یه معنایی در ذهن هست که در مقام استعمال به کار میگیریم، هم در معنای اسمی در مرتبه سابق در ذهن یه معنایی هست که به کار بگیریم، یکی به درد نمیخوره. میفرماین هذا المعنا من الایجادی للحروف واضح البطلان، چون حرف و این کان یوجد الرفی مرحله الکلام، ولکنه انما یوجد ذلک به سبب دلالتی علی معنا، یک تو رتبه سابق یه معنایی رو داشته که از اون معنا دلالت میکنه، بعد باعث میشه ربط ایجاد بشه. ای علل جانب نسبی و ربطی فی صورت ذهنیه، تو صورت ذهنیه ما هم یه معنای ربطی، یه جانب نسبی و ربطی تو ذهنمون برای این حرف هست که یک ربط خاصه، ربط ظرفیت، ربط ابتداییت، ربط انتهاییت، ربط نشویت، ربط غاییت، ربط های مختلف ما داریم. و نسبت این حرف الی ربط القائم فی صورت ذهنیه، رابطه بین این معنای حرفی با اون ربط ذهنی و اینکه از اون ربط ذهنی تو رتبه سابق کمک میگیره برای که الان بتواند ایجاد کند در مرتبه کلام یک ربط نسبی را، علی حد ربط الاسم است، اسمم از اون معنا کمک میگیریم تا اختار بدیم. الان بالمعانی الاسمیه داخله فی تلک الصوره است، همون میزانی که اسم از معانی که صور ذهنی استفاده استفاده میکنه، حرف هم از صور ذهنی استفاده میکنه. فلا تصح تفرقه بین المعانی الاسمیه و الحرفیه بالاختاریه و الایجادیه. این اختلاط و ایجادیت کار درست نمیکنه. نه، هناک معنا آخر دقیق و لطیف لایجادیت المعانی الحرفیه تتمیز عن المعانی الاسمیه تحت الاشاره الیه فی الحلقه الثالثه ان شاء الله تعالی. خواستم میخوام میگن این از اون دقتایی که ما تو کلام نانی کردیم. یک ذره بفهم. اون چیزی که در ذهن ما هست معنی اسمیه است، اون معنی حرفیه
در ذهن.
چرا؟ معنی حرفیه کلی، معنی حرفیه در ذهن هست. معنای حرفی جزئی که در کلام هست، معنای جزئی که در کلام هست قبلش نبوده.
معنای حرفی کلی که شما میفرمایید همون معنای اسمیه است، یعنی ظرفیت که میفرمایید معنای اسمیه.
حالا این رو باید بحث کنیم. حالا نکنید بالاخره همون معنای نسبی. آره. حالا او تصویر. پس نکنید، پس او اگه تصویرم میخواید بذارید به اینی که بگیم که معنای حرفی ایجادی استفاده نمیکنه از یک معنای ذهنی از بغرور بتر، این درست نیست. این که بخوایم بگیم که معنای حرفی در ذهن در رتبه سابقه به خود معنای حرفیتش موجود نیست، یه بحث دیگه است. حالا تصویرش بعد میاد آی صد میگن، ولی آی ناینی این تعبیرش یه میگن در معنای اسمی استفاده میشه از یک معنای اسبق و رتبتن، در معنای حرفی استفاده از معنای اسبق و رتبتن نمیشه. آی صدر میگه این تعبیر درست نیست. اگه مراد از ایجادیت در مقابل اختاریت به این معناست که در معنای اسمی استفاده میشه از یک کبرای ذهنی، این صحیح نیست. در معنای حرفی هم از یک صورت ذهنی سابقه استفاده میشه. اگه میخواید بگید معنای حرفی به ماه و نسبتون و رتمون در رتبه سابق در ذهن نیست، خب یه بحث دیگه است. پس ایجادیت اونجا دقیقاً تفاوتش چیه؟ یه تفصیلی داره ان شاءالله حلقه ثالثه، دیگه الان وقتمون نیست. بحث بعدی بحثیه که آقای استاد میفرماین که یه نکته رو توجه داشته باشید، تو حلقه اولام تذکر دادن. ما به ازای هر حرفی یه معنای اسمی داریم، ولی این معنای اسمی معنای مرادف نیست، معنای موازیه. اینو دقت کنید. یعنی این معنای اسم، چون ما نمیتونیم در نقل و انتقالات از حرف به تنهایی استفاده کنیم، وقتی میخوایم معنا رو منتقل بکنیم مجبوریم بیام از معنای موازیه در دامنه معانی اسمی استفاده کنیم. وقتی ما میگیم ان نسبت و ظرفیه، نسبت ظرفیه به حمل اولی معنای اسمیه، درست شد؟ نسبت ظرفیه به حمل شایع و مصداق در عالم خارج و ربط بین دو کلام است که خودش نسبته. نسبت ظرفیه، نسبت ابتداییه، هویت، هر چی ما نمیگیم از این نسب، اینا به حمل اولی، اینا همشون معنای اسمی هست. ولی وقتی بخوایم به حمل شایع در عالم خارج مصداق نسبتش رو پیدا بکنیم، اون معنای حرفیه. پس بنابراین ما همیشه در دسته معانی اسمیه یه معانی موازی با معانی حرفیه داریم. یعنی به جای فی در ضمن معانی حرفیه، اگر بخوام معنای استقلالیش رو به شما بگیم میشه نسبت ظرفیه، درست شد؟ پس اینا میشن معانی موازی نه معانی مرادف. کل حرف نجد و تعبیرا اسمیا موازیا له، هر حرفی ما یک معنای اسمی موازی، یک تعبیر، یک لفظی که داله بر معنای اسمی موازیش باشه در دامنه معانی اسمیه داریم. فعلا یوازی ها فل اسما انتها، و من یوازی ها ابتدا، و فی توازی ها ظرفیه، و هاکزا. و علی الرغم من الموازات فان الحرف الاسم الموازی له الاو، درست. و علی الرغم من الموازات و هاکذا، و علی الرغم من الموازات با یکی اینها موازیان، ولی فان الحروف و الاسم الموازی له لیسا مترادفین، ولی اینا با هم مرادف نیستن. اینجوری نیست که برای یه معنا وضع شده باشن دو تا کلام یه معنا. چرا؟ چون مرادفا رو میشه جایگزین کرد، درست شد؟ یکی میگه آقا قلب من از محبت تو سرشار است، خب جای محبت مرادفش بذار. بگه قلب من از شوق تو سرشار است، جاش اراده بذار. بگه لفظ من، قلب من پر از ارادت به توست، جاش هر کلامی که مرادف باشه بذار. ولی فرضش اینه که شما نمیتونی وقتی میگی که سرتو من البصره بگی سرتو عن نسبت الابتدائیه البصره، بازم درست نمیشه. هیچ وقت هزار تا خصوصیت و جزئیات هم که بیارید نمیتونی با معانی اسمیه خصوصیت معنای حرفی رو برسونی، چون ربط نیست. کلمات بی ربط کنار هم دیگه قرار میگیرن. پس بنابراین فان الحرف والاسم الموازی له لیسا مترادفن به دلیل انه لا یمکن استبدال و احده ما فی موضع الاخر، یکی رو نمیشه با دیگری جایگزین کرد، کما هو شأن فی المترادفین، عادتا تو مرادفه مترادفا یکی رو باید با یکی دیگه بشه جایگزین کرد. و سبب فی ذلک یعود الى ان الحرف یدل عن النسبه والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبه و يلازمها، تو دامنه معانی اسمیه موازی با اینه. و من هنا لم يكن بالامكان ان يفصل مدلول الى عن طرفه و يلحظ مستقلا، نمیشود که منفصل بشه الا از طرفینش و مستقلا لحاظ بشه، الای بدون دو طرف لحاظ نمیشه، نمیشه لحاظش بکنیم. نگید آقا ما معنای من و فیل تو ذهنمون لحاظ میکنیم، شما تو ذهنتونم که یه نسبت ظرفیت نگاه میکنی باز یه دو طرف مبهم رو تصور میکنی، یعنی میگی نسبت ظرفیت، یعنی یه بالا و پایین، یه محفظه رو درست میکنی که یه چیزی تحت یه چیز دیگه قرار گرفته. تا وقتی میگی نسبت ابتداییت، یک طرف من اون طرف رو درست میکنی که از اینجا آغاز شده یک چیزی، یه حرکت، یه فعلی، حالا طرفینش رو مجمل تصویر میکنی. ولی در هر صورت بدون طرفین اصلا حرف قابل تصویر نیست. میگه که و من هنا لم يكن بالامكان ان يفصل مدلول الى عن طرفه و يلحظ مستقلا لان النسبه لا تنفصل عن طرفيها، نسبت از طرفش منفصل نمیشود. بينما بالامكان ان نلحظ كلمه الانتهاء بمفردها و نتصور معناها، معنای اسم که در دامنه معانی اسمیه هر اسم موازی معنای حرفی رو میشه مستقلا لحاظ کرد. ابتدا رو لحاظ میکنیم، انتها رو لحاظ میکنیم، ابتداییت رو لحاظ میکنیم، انتهاییت رو لحاظ میکنیم. و نفس الشی نجده فی حیات الجمل مع اسماء موازیه له، تو حیات جمل هم همینجوری اسماء موازی دارن که با هم قابل جابجایی نیستن. وقتی شما میگی زید عالمون، میگی مدلولش چیه؟ میگی اخبار به علم زید. خب اخبار به علم زید که مفاد به زید عالمون نداره. فالاخبار به علم زید تعبیر اسمی عن مدلول هیئت زید عالمون، اخبار به عرض کنم خدمت شما علم زید یه تعبیر اسمیه، الا انه لا یرادفه، ولی مرادفش نیست. لوضوح انک لو نطقت به هذا التعبیر الاسمی، اگه از تعبیر اسمی استفاده بکنی، لکنت قد قلت جمله ناقصه لا یصح السکوت علیها، یه جمله ناقصه یصح السکوت نیست. بینما زید عالمون جمله تامه یصح السکوت علیها است. پس معلوم میشود با هزار تا جمله اسمیه نمیشه یک دانه جمله تامیه درست کرد. هر چی جمله نه این اسم، با هزار اسم تا یک ربطی بینش نباشه نمیتونید شما جمله از کنم تامه درست کنید، حتی به یه لحاظ جمله ناقصه هم نمیشه درست کنید، باید عملا از یک هیئتی وسط کمک بگیرید. خب بحث بعدی این تنوع مدلول تصدیقیه. نگاه کنید طبق مبنای آیستد مدلول دیگه، من چون قبل تفصیلا توضیح دادم که کلمه وضع شده به خاطر وضع دلالت میکنه بر مدلول تصوری، درست شد؟ بعد در مرتبه مراد استعمالی هم متکلم همین معانی رو به ذهن مخاطب اختار میده. مهم اینه که در مرتبه مراد جدی کلمات مختلف معانی مختلفی ممکنه داشته باشن. آیستر اینجا خیلی بسیطی بحث رو مطرح میکنن. نکته اساسی اینه که شما مثلا یه نسبت رو در نظر بگیرید، مثلا نسبت اسمیه رو، درست شد؟ یا جمله فعلیه رو، یا صیغه امر رو در نظر بگیرید. وقتی شما صیغه امر رو در نظر میگیرید، در مرحله مدلول تصوری یه نسبت ارسالیه داره مدلول، بیشتر از این نداره دیگه. وقتی میگی سله نسبت ارسالیه مکلف است، کلا دلالت میکنه یا بر نسبت ارسالیه، نسبت حلولیه، فرع اتصافیه، فرق نمیکنه، یکی از دو نسبت رو داره. اگر مثلا ضربه باشه نسبت صدوری است، هست و نزیدون باشه یک صفتی باشه نسبت حلولی است، نسبت اتصافی است، یک از این سب رو دلالت میکنه. در مرحله مراد استعمالی متکلم همین رو به ذهن شما خطور میده. مهم تو مرتبه مرادات جدیه. تو مرادات جدی بر سر یه جمله اسمیه اگر حل باشه، خب دلالت میکنه از یک استفهام از شما. اگر جمله اسمیه باشه، خب دلالت میکنه از حکایت عن الخارج. در جمله انشائیه که بسیار کاربردش زیاده، از قدیم آقایون گفتن، مرحوم مظفر رحمت الله هم میگفت، میگفت صیغه امر به هر دعایی که صادر بشه مصداق همون دعا است. صیغه امر رو به دعای تهدید انجام میدی، مصداق تهدیده. صیغه امر به دعای تعجیز انجام میدی، مصداق تعجیزه. میگی به من تهدید کرد، یعنی شما با صیغه امر به حمله شایع تهدید میکنید طرف رو. یکی میگه مصداق تهدیده، یعنی شما به وسیله کلامتون اگر بخواد یکی رو تهدید کنید، از جمله خبریه میتونه استفاده کنید، میگی میکشمت. می توانی از جمله فعلیه استفاده، جمله انشائیه استفاده کنی، درست شد؟ بگی هر غلطی دلت میخواد بکن. همونجوری که میکشم تهدیده، هر غلطی دلت میخواد بکنم تهدیده. با اینکه ظاهرش صیغه امره، درست شد؟ پس شما به هر دایی داشته باشید به حمله شای میگه آقا منو تهدید کرد، میگه چی رو تهدید کرد؟ میگه چاغول گذاشت جلوی گلو. میگه منو تهدید کرد، میگه تهدید کرد، میگه که شمشیر و تفنگ گرفت سمت من، گفتش که میکشم. گفت چی رو تهدید کرد؟ میگه من تهدید، گفت فردا میام خونه تو رو میکشم. میگه منو تهدید کرد، میگه چی رو تهدید کرد؟ میگه هر غلطی دوست داری بکن. اینا همش مصداقهای برای تهدیده. پس یکی از راههای ایجاد تهدید به حمله شایع، تعجیز به حمله شایع، استفهام به حمله شایع، تمسخر به حمله شایع، اینا همش یکی از نسبت عرض کنم سیر انشائی استفاده بکنی. آی خویی رحمت الله علیه چون از اول معلول تصوری رو نپذیرفت، گفت جمله داله بل مدلول تصدیقیه و دنبال یکی بیاد بگه معلول تصدیقی یعنی جمله تامه آنچه که مراد جدی متکلمه، از اول معلول کلام رو با قاطر تعهد و وضع همون معلول تصدیقیه ثانی میداند. عرفنا فیما سبق ان الالفاظ لها دلالت تصوریه که تنشأ من الوضع، اینا ناشی از وضع، و لها دلالت تصدیقیه که تنشأ من السیاق، معلول تصدیقی اول ناشی از ظهور حال متکلم در وعی هوشیاری بود و مدلول تصدیقی ثانی ناشی از ظهور حال متکلم در جاد بودن بود. و دلالت و تصدیقیت الاولا تشترک فیها الکلمات و الجمل ناقصه و الجمل تامه، مدلول تصدیقی اول رو همه دارن چون همه اینا رو مخاطب میخواد به ذهن متکلم چیکار کنه اختار بده، ولی و دلالت و تصدیقیت ثانی علی المراد الجدی تختص بها الجمل تامه، فقط جمله تامه هستن که مراد جدی دارن. جمله ناقصه زیدون قائمون، اگر زیدون قائمون جمله تامه باشه یه مراد جدی داره، حکایت عن الخارجه. زیدون الذی کان قائما، او زیدی که قائم است، خب زیدی که قائم است چی؟ این پس جمله است و سکوت علیها نیست. و دلالت تصدیقی ثانی هم نداره چون مراد جدی متکلم از کلام نمیتونه داشته باشه. و دلالت تصدیقیت ثانی علی المراد الجدی تختص بها الجمله تامه. و سنخ المدلول تصدیقی الاول واحدون فی جمعی الالفاظ چیه؟ قصد هو قصد المتکلم اختار صورت معنا فی ذهن سامه. مدلول تصدیقی اول یکی بیشتر نیست، همین که میخواییم معانی رو اختار بدیم، ولی چرا معانی رو میخواییم اختار بدیم؟ دیگه دوائی مختلف میشه. و اما سنخ المدلول تصدیقی ثانی یعنی مراد جدی، فیختلف من جملتن تامتن الى جملتن تامتن اخرى، از هر جمله تامه به جمله تامه دیگر فرق میکنه. فل جملت الخبریه وقتی میگی زیدون عالمون، مدلول جدیش قصد الاخبار و الحکایت عن نسبت تامت الذی تدل علیها هیئتها، از اون نسبت تامه و نسبت این همانیه میخوایم اختار بدیم که در عالم خارج هم زید ایستاده است. و جمله استفهامی هل زیدون عالمون، مدلول جدیش چیه؟ طلب فهم و اطلاع علی وقوع تلک نسبت تامه، آیا علم و زید با هم دیگه، عالم و زید با هم اتحاد دارن، زید متصف به علم است، داریم سوال میکنیم. جمله طلبی سله مدلول جدیش طلب ایقاع نسبت تامه که تدل علی هیئت سله، یعنی طلب وقوع صلات من المخاطب است، یا بدائی تهدید است، این تهدید اراده جدیش تهدیده، تعجیزه. هر مرتبه مراد جدی داشته باشه مرادهای جدی مختلف میشن. حالا نکته سر اینه که و یختلف فی ذلک از سید الاستاذ و لای خوی مختلفه، فانه بنا کما عرفنا سابقا علی ان الوضع عبارتون عن التعهد، میگه وضع همون تعهده. و فر علیه، خب اگه وضع تعهد باشه مراد جدی میشه، تعهد گفت من متعهدم این کلام رو نگویم مگر قصد اراده این معنا رو کرده باشم، خب میشه مراد جدی. و فر علیه ان الدلالت اللفظی ان ناشئ من الوضع دلالت تصدیقی لا دلالت تصوری یا بعد، فقط دلالت تصوری بحث نیست، دلالت تصدیقی است. و علی هذا الاساس اختار ان کل جمله تامه موضوعه بالتعهد لنفس مدلول تصدیقی الجدی مباشره، میگه وضع شده است برای مدلول تصدیقی جدی. وقد عرفت الحال فی معناه سابقا، که فرمایش های خویی رو گفتیم درست نیست. خب حالا آقای صد، شما که نسبت‌ها رو برای ما تحلیل کردی، جمله تام و ناقصه چه فرقی میکنه؟ دقیق ترین تحلیل رو شاید توی مباحث خود آقای صد رو داشتم، گفتن تفاوتیه که نسبت تام و نسبت ناقصه ایه که در نسبت‌های تامه دو طرف و دو تا صورت ذهنی مستقل رو برای مخاطب القا میکنید. داخل آدم میکن. دو تا نسبت مستقل رو شما القا میکنی، بعد بین این نسبهای مستقل یک تصویر و یک صورت درست میکنی. وقتی شما میگی زیدون قائمون، زید یک طرفه، قائمون یک طرفه، بعد یک نسبت این همانی بین زید و قائم اینجا ایجاد میشود. درست شد؟ پس ماحصل یه که همیشه در نسبتهای تامه شما دو تا صورت ذهنیه دارید با یک ربط فعل بین. ولی نسبتهای اندماجیه و نسبتهای ناقصه میاد دو تا صورت رو میگیره، در هم مندمج میکنه، یک تصویر ذهنی برای شما میسازه. از زیدون القائم چند تا صورت تو ذهنتونه؟ یک زید قائم. درست شد؟ از غلام زید کی تو ذهنتون میاد؟ همین بچه‌ای که اینجا نشسته که غلام زیده. ولی زیدون غلام عمره یک دو تا نسبت تامه و این همانی. زیدون قائمون کتاب سفید است، کتاب سفید است. درست شد؟ کتاب سفید یک نسبته. درست شد؟ غلام زید یک نسبته. تمام نسبت‌های ناقصه نسبت اندماجیه. هر چه آدم دقت میکنه میبینه بسیار تحلیل درست و دقیقیه و کاملا هم کارگشایه. هر چی نسبت ناقصه میبینیم، میبینیم نسبت‌های ناقصه نقششون اینه که بیان دو طرف رو بگیرن، یک صورت واحد مضاف مضاف الیه یا صفت موصوفی برامون درست بکنن. ولی نسبت‌های تامه دو طرفن با اون ربط خاصی که دارن. لا شک فی ان المعنى الموضوع له للجمله التامه یختلف عن المعنى الموضوع له للجمله الناقصه. نسبتشون باید فرق کنه. لان الاولى جمله تامه یصح سکوت علیها دون جمله ناقصه و هذا الاختلاف یوجد تفسیران له. درست شد؟ یکیش از خونم ها اینو من توضیح ندیدم. اولین تفسیری که آقای صدر بیان میکنن تفسیر خودشونو گفتن، تفسیر آقای خویی میمونه. آقای خویی برهمت تفسیر خودش میگه که آقا در جملات تامه من که متعهدم لفظ رو در مراد جدی استفاده بکنم، پس موضوع له ابتدایی کلام چیه؟ نسبت تامه است. نسبت های ناقصه اوناهایی هن که قصد اخبار درش وجود نداره، فقط قصد یک صورت ذهنی است، درش اراده جدی وجود نداره، مدلول تصدیقی وجود نداره، اراده جدی وجود نداره. تفاوتشو در سنخ تعهدایشون میذاره. میگه که دو تا تفسیر وجود داره. اولیش مبنی اون علی معنی الموضوع له و المدلول تصدیقی مباشرتا، این فرمانش آیه خوئیه. کما اختاره سید الاستاد تفسیرن تفریعا علی تفسیره للوضع بالتعهد، چون ایشون وضع و تعهد گرفت شد مراد جدی. خب حاصلش چی میشه؟ حاصلش این میشه که جمله تامه وقتی میگیم المفید عالمون موضوعتا لقصد الحکایت والاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، میخوام قصد حکایت کنیم و اخطار بکنیم، بگیم در عالم خارج محمول برای موضوع هست. ولی جمله ناقصه وصفیه وقتی میگیم المفید العالمون، دیگه قصد نیستش که بگیم مفید در عالم خارج عالم هست، قصد حکایت نداریم، مراد جدی نداره، بلکه وصف شده از قصد اختار سوره هذه سوره الحصه الخاصه، فقط میخواد یه صورت تو ذهن شما ایجاد کنه، یعنی مراد جدی نداره، یعنی معوذ علی اینها فقط قصد صورت تداعی معانیه، نمیخواد واقعا مراد جدی رو ایجاد بکنه. والجواب علی ذلک ما تقدم من ان الموضوع له غیر المدلول التصویری بل هو المدلول التصوری. موضوع له مدلول تصوریه. آی خویی وقتی یه دونه توتی میگه حسن آمد، شما ازش چه تصویر میکنی؟ این توتی که مراد جدی نداره. والمدلول التصوری للحروف والحیات هو النسبه. پس باید تفاوت رو در تفاوت دوتا نسبت دید. فلا بد من افتراض فرق بین نحوین من النسبه، نه تفاوت در ارادات یک مراد جدی داره که مراد جدی نداره. این دوتا نسبت با هم ذاتشون چه فرقی میکنه؟ احدهما دوتا نسبت داریم که یکیش یکون و مدلولا للجملت تامه است و الاخر مدلول جمله ناقص است. و تفسیر الاخر اینه که ان هیئت کلل کلتل جملتین موضوعتون للنسبه، هر دوتاش برای نسبته. ولکنها فی احداهما اندماجیه، دوتا نسبت رو میگیره یه صورت ذهنی درست میکنه. و فل اخرا غیر اندماجیه. نگید آیستد چرا یه توضیح نیده، این تو حلقه اولا آیستد اصطلاح رو توضیح داده. و کل جملتن موضوعتون للنسبت الاندماجیه فهیه ناقصه،
چرا اینجا توضیح میده؟ میگه چون نسبت اندماجیه این هیئت ها اینجوری هن که تحول المفهوم اینه الى مفهوم واحد، دوتا مفهوم رو دوتا صورت رو به یک صورت ذهنیه در میارن و تسیر الجمله فی قوت کلمت واحده، جمله زیدون قائمون وقتی شد زیدون القائم در قوه یک جمله کلمه است، یعنی خودش میشه یک طرف نسبت. و کل جملت موضوعتون لنسبه غیر الاندماجیه فهیه جملتون تامه. و قد تقدم فی الحلقت سابقه بعض الحدیث عن ذلك که توضیح خدمتون دادم. آخرین بحثی که آیسد مطرح میکنن و قبل از ورود به مباحث اصلی علم و اصول، یعنی از بحث آینده مسئله رو درست میکنیم، دلالت خاصه و دلالت مشترکه است. میفرماین آقا از این بحث کدوما رو باید کار کنیم؟ درست شد؟ کدوما خاصن کدوما مشترکن؟ میگن اونایی که صلاحیت استفاده در اکثر ابواب فقه رو دارن کثیر الاستفاده است مشترکه. لذا ما با همین مبنای صد قائلیم که بعضی از سیاق هست، بعضی از کلمات هست که آقایون باید بحث کنن و بحث نکردن. ینبغی لا ینبغی آره لا بأس، همین هایی که یه بار لیست کردم این در 15 تا 20 تا تفصیلش رو گفتم و ما عرض کردیم خدمت اساتید، آیه شهیدی که پذیرفتن بحث کردن، آیه لاجنی هم فرمودن باید نوبتش برسه سر بحثا بحث کنیم. لذا اینا اموریه که باید کم کم از علم فقه وارد علم اصول بشه و روش یک بار مفصل و دقیق بحث بشه. هذه نبذتون یه چکیده تمهیدی مقدماتی بود عن الدلاله اللفظیه و علاقات الالفاظ بالمعانی، نکتفی بها، این مقدمات بس بود للدخول فی الحدیث عن تحدید دلالات دلیل شرعی لفظی. فعلا همین مقدار کارتون راه میفته. و من الواضح ان هذه الدلالات على قسمین، فبعضها دلالات خاصه ترتبط به بعض المسائل الفقهیه. آقا کلمه سعید خاکه یا مطلق وجه العرض ترابه یا مطلق وجه العرض سنگ هم شامل میشه. اول کعب، کعب مفصله یا او برجستگی روی پایه. و بعضها دلالات عامه که تصلح ان تكون عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط فی مختلف ابواب الفقه، در همه ابواب قابل استفاده است، که دلالت الامر علی الوجوب. و قد عرفت سابقا انما يدخل في البحث الاصولي انما هو القسم الثاني، قسم دوم رو اصولی بحث میکنه، قسم اول رو در فقه بحث میکنیم. و لهذا فسوف يكون البحث عن الدلالات العامه للدليل الشرعي اللفظي. صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. دوستان تا